نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه وينصرونه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان، ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف مقدس قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل. دومین روز محفل ماست و موضوع سخن من در این محفل مسئله انحرافات اجتماعی بود و راه‌هایی که دین برای برخورد و مبارزه با این انحرافات مطرح می‌کنه و نقشی که در زدودن و از بین بردن انحرافات ایفا می‌کند. در جلسه دیروز عرض کردیم که مسئله دین و تبعیت از پیامبر یک مسئله بسیار مهمی که خداوند متعال در این آیه شریفه اون رو مطرح می کند و در بیان صفات انسان‌های با ایمان اولین مطلبی که ذکر شده الذین یتبعون. معلوم میشه انسان مؤمن اهل تبعیت و پیروی، نه اهل گردن کشی و اهل خودخواهی. وقتی انسان تابع شد باید در همه احکام و مسائل و امور زندگی خودش این تبعیت را رعایت کند. در احکام شما می‌بینید می‌فرمایند مثلا در نماز جماعت مأموم تابع امام جماعت است، به این معنا که وقتی نیت می کند اول باید امام جماعت تکبیرت الاحرام بگه بعد مأموم. اول باید امام به رکوع برود بعد مأموم. اول او سر از رکوع برداره و به سجده برود بعد کسی که اقتدا میکنه. در حالی که ما گاهی میبینیم تو بعضی از نمازهای جماعتی که ملائکه در آسمان نهم میخوانن که بعضیشون خیلی زودتر از امام به رکوع میرن، به سجده میرن، سر از سجده بر میدارن، تشهد میخونن و سلام هم میدن. خب اگر نماز جماعت هست، وظیفه مأموم تبعیت و پیرویه، نباید جلو بیفته. و اگر نماز فراداست که خب پس چرا در وسط جمعیت ایستاده ای؟ حالا البته فتوای مراجع بزرگوار شیعه که اونهایی که از دنیا رفتن خدا همشون رو غریق به حال رحمت بی منتهای خودش بفرماید و اونها که زنده اند عمری با ارزش و با عظمت به اونها کرامت کنه. همه اینها میفرمایند اگه جلوتر از امام به رکوع و سجده رفت یا اعمال رو انجام داد نمازش باطل نیست، اما ثواب نماز جماعت هم ندارد. نماز فرادا خوانده. روی همین جهت بعضی از جاها اشکالی نداره که زودتر از امام انجام بشود، مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، قنوت، تشهد تنها، ولی اول کار برای تکبیرت الاحرام بعد از نیت و حتی در رکوع و سجده رفتن خود فعل و سلام نماز دادن باید چکا کنه؟ تبعیت از امام جماعت کنه. متاسفانه خیلی ها رعایت نمی کنن و تو نماز جماعت آدم میبینه که به قول معروف مثل لشکر شکست خورده. بعضی هم که یه مقداری حالشون نداشته باشن و بعد از اذان مغرب بیدار بشن و بخوان بیان نماز عشا بخوانن، بله تا میرسن تو جلسه میبینن امام جماعت دو رکعتشو خونده، میگن خب دو رکعتشی که ایشون خونده ما هم رکعت سوم و چهارم رو میخونیم. یه بنده خدایی رو ما نماز رو تمام کردیم، دیدیم همه دارن بهش غر میزنن، اون چه خبره؟ گفتن ایشون آمده و نماز شما نماز ظهر بود، دو رکعتش هم خونده بودی، این دو رکعت دوم رو اقتدا کرد و با هم هم سلام دادیم. ازش پرسیدیم نماز چی بود خواندی؟ گفت نماز ظهر. گفتیم خب دو رکعت خواندی؟ گفت خب دو رکعت دیگه شو امام خوندن. معلوم شد که دیگه ایشون زحمت کشتن. گفتم که خب جاش بود پس صبر کنی تا ما رکعت آخرم بخونیم، شما تو تشهد میمدی بهتر بود، بالاخره وقت کمتری صرف میشد. تبعیت درسته، اما اگر در یک شرایط خاصی مأموم اقتدا کرد، اونجا خود به خود حالت طبیعی نیست که دیگه تبعیت قدم به قدم بکند. اما تبعیت مرحله‌ای چرا؟ فرض کنید که اگر مأموم در رکعت دوم نماز امام رسید، اینجا باید مراقبت بکنه که وقتی در حال قیام اقتدا کرد با امام میره به رکوع و سجده ها رو انجام میده، امام جماعت میشینه برای تشهد خواندن، اینجا باید مأموم روی سرپنجه بلند بشه، نیمخیز بشود. حالا دلش خواست به صورت یک ذکر، نه به عنوان ورود در نماز، تشهد رو هم بخواند، چون رکعت اول اوست و رکعت دوم امام، هم تابع هم نیست. بعد از آنی که تشهد امام تمام شد با هم بلند میشن، این رها نیست، امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخواند، این باید حمدش رو شروع کنه، منتها با این وصف که آهسته باید شروع کنه به خوندن تا برسه به ولوالین که واجب. اگه دید امام جماعت از اون امام جماعت هاییست که رعایت ترتیب و موالات و مسائل نمازم می کند و این با آرامش و طمأنینه داره نماز رو می خواند، می رسه که سوره رو شروع کند، باید چکا کنه؟ سوره رو هم بخواند. هر جایی که امام جماعت رفتن به رکوع شما باید رها کنی و برید به رکوع، ولو اینکه دو کلمه از سوره رو بیشتر نخوانده باشید. پس ببینید هم تابعید هم نیستید، آزاد نیستید که خب هر کاری من دلم خواست انجام میدم. در بحث نماز جماعت ما احکام تبعیت رو اگر ندانیم گاهی بسیاری از فضائل رو از دست میدیم، ولذا من اون وقتی که موفق بودم برای خوندن نماز جماعت در مسجد تأکید میکردم به رفقا، میگفتم این که میاد شما و بعد صفها رو میریزید به هم، یکی به رکوع میره، یکی بلند میشه، یکی نمیدونم تشهد میخونه، همه ایستادن، یه بی‌نظمی خاصی به وجود میاد، تا میگن الله اکبر معناش اینه که دارن اعلام میکنن نماز جماعت داره برگزار میشه. یه پیرمردی بود، این مال روستا بود، آورده بودنش برای اینکه خادم مسجد باشه. تو این مسجد ابا عبدالله حکیم شفایی دوم من میرفتم، این بنده خدا رو نتونستیم تا آخر عمرش هم ثابت قدم بود تو این قضیه عجلو بالموت قبل الصلاه. هر چی بهش میگفتیم عجلو بالصلاه قبل الموت، باز میدیدیم فرداش همون عجلو بالموت قبل الصلاه، قبل از اینکه نماز بخونید بمیرید. این بنده خدا این اشتباه درست نیست، میگفت که من اینا رو بلد نیستم، این از اول که بچه بودم بابام یادم داده، منم دیگه نمیتونم دست بردارم. مصیبتی داشتیم از دست این بنده خدا، بهش میگفتم که خب اینو به جایی که بیاید وسط کار یه خود زودتر، تا دیدید این بنده خدا میگه عجلو بالموت دیگه این ضرب المثل شده تو محل، گفتیم تا دیدید این گفت عجلو بالموت بدونید که نماز شروع شده، خب بیاید. و واقعا یه نظمی پیدا کرده بود نماز، چون من نماز رو برقی میخوندم سریع و ساندویچی به قول معروف، هم به نمازشون میرسیدن هم به کارشون. اول وقتی میشد میستادم به نماز، همشون هم میدونستن، شاید به ندرت اتفاق میافتاد یکی وسط نماز بیاد بخواد اقتدا بکنه. یه نظم قشنگی پیدا کرده بود. اما تو بعضی مسجد آدم میره یا جلسات نماز جماعت میبینه هر کی یه سازی برای خودش میزند، اسمش هم هست نماز جماعت. یه صف دارن که این ماری که زهر به خودش زده و زخمی پیچ و تاب زیاد دارد. خب حالا اینا چطور با امام میخوان هماهنگ بشن نمیدونن. این مقدمه است، تبعیت از امام جماعت را مقدمه میگیرن برای تبعیت از خدا و پیامبر و امام. چرا؟ چون آدم باید در تمام شؤونات زندگی خودش از این بزرگواران و از خدا پیروی بکنه، نمیتونه سرش رو زیر بیاندازه، هر جا دلش خواست بره، هر جور دلش خواست عبادت کند و هر کاری که خودش صلاح میداند رو ملاک بخواد قرار بده. خب حالا اولین چیزی که خدا بعد از مسئله تبعیت قرار میدهد کلمه النبی. نبی به معنای خبررسان، که در فارسی ما به پیامبر، پیام آور، پیغمبر و پیغامبر میشناسیم. این که میبینید میگن پیغمبر در حقیقت پیغام آوره، نه معناش اینه که پیغمبر رو خب هرچی فکر میکنه اومده و میگفت که معنای پیغمبر چیست، میگه پیغام را میآورد، از جانب خدا پیامی به او ابلاغ میشه، میاد به مردم یا مخاطبین اون پیغام میرساند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید بیاد آشکار به مردم برسانه. خب اگر پیامبران رو ما در نظر بگیریم، به طور معمول 124,000 نفر از این شخصیت‌های بزرگ برای هدایت و راهنمایی بشر فرستاده شدند که هر کدامشون ویژگی‌هایی داشتند. و باز می‌دانید که در بین این پیامبران ما چهره‌هایی رو می‌شناسیم که با عنوان اولوالعزم از آنها یاد میشه. پیامبر اولوالعزم یعنی چه؟ یعنی کسی که تصمیم‌های بزرگ به عهده اوست. خداوند پیغمبر بزرگوار اسلام را به عنوان النبی ازش یاد می کند، یعنی یک پیام آوری است با الف و لام می آورد. یعنی همه پیامبران رو ما اینجا نمی خواهیم در این قضیه مطرح کنیم، می خواهیم بگیم یه پیامبر به خصوصی است، چون الف و لام الف و لام معرفه است. و اگر فرموده بود الذين يتبعون النبيون یا الانبیاء گفته بود، یعنی همه پیامبران، اینجا بحث از پیغمبر بزرگوار اسلامه. یه مقداری توضیح میده الذي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این اون پیغمبری است که در کتابهای تورات و انجیل قبلن از او سخن به میان آمده و بشارت آمدنش داده شده است. حالا ما پارسال در این محفل این بخش را مفصل صحبت کردیم که در تورات مثلا آمده است ولی شمعیل شمعتی خواه هین برختی اتو و هیفرتی اتو و هیرتی اتو به مئد مئد شنیم آثار نسیم یولد ونتتی یو لغویه غادل. این این عبارت عبری توراته که در شأن پیامبر اسلام و به عنوان مقدمه ای برای ظهور آن حضرت در تورات آمده است. و در انجیل هم نمونه هایی داریم مثل این نمونه و اناب طالبن منببی و خین فارقلی تا ببت یبل لخون حل عبد. اینم از بشارات انجیل در آمدن پیغمبر اسلامه. در کتابهای تورات و انجیل اسامی بزرگوارانی مثل امیرالمومنین آمده با شکلهای مختلف، ایلیا به معنای علی، ارشیا آمده، ایلیا آمده، شنیتیا آمده، شبر آمده، شبیر آمده، فاطیما آمده، همه اینا فارقلیت آمده، اینا همه به معنای پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا و حتی به تعبیری میتونیم بگیم مجموعه اهل بیت رو ما میبینیم در تورات و انجیل ذکر شدن. خب اینم یه بحث مهمی است که دیروز تا حدودی من دربارش صحبت کردم و معلوم شد که تورات و انجیل مبشر برای آمدن پیغمبر اسلام هم بوده. یه مسئله تاریخی قشنگم بد نیست بدونید. از ما گاهی سوال میکنن که یهودی ها و مسیحی ها عمدتاً پایگاه اصلیشون قبل از اسلام در شامات بوده، فرض کنید در منطقه بیت المقدس و اطراف بیت المقدس بوده، اینا چطور شده که سر از مکه و مدینه در آوردن، اونم با اون گستردگی و قبائلی مثل قبیله بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه، اینا آمدن این جاها؟ جوابش همین که اینا در کتابهای خودشون خونده بودند که در یک منطقه خاصی به نام عربستان یا حجاز پیغمبری مبعوث به رسالت میشه که این آخرین پیغمبر هست. روی این جهت بر اساس اطلاعاتی که داشتن گشتن تا حجاز رو پیدا کردن و به دو گروه تقسیم شدن. این نکته مهم تاریخی. یه عدهشون آمدن برای اینکه کارشکنی بکنن، یعنی به فکر افتادن چون یهودی ها خیلی از نظر وضع اقتصادی میتونستن مؤثر باشن در گسترش فرهنگ ربا در جامعه. ربا خورتر از یهود ما در دنیا نداریم. واقعیت اینه که قرآن میفرماید از خوردن رشوه و دادن رشوه و خوردن ربا و دادن ربا یهودی ها هیچ ابایی ندارن. اکله مصح به تعبیر قرآن. اینا خونده بودن که اگه این پیامبر آمد با تمام مظاهر انحراف در جامعه مبارزه خواهد کرد. یه عده ایشون بسیج شدن و گفتن ما حاضرین ثروتمون رو در راه مبارزه با این کسی که میخواد اعلام نبوت کنه خرج کنیم. اومدن اطراف مکه بهترین زمینه‌های عالی رو خریدن. باز از این بدجنسی ها در تاریخ داشتن، همیشه خبرهای دست اول رو میگرفتن و بعد از این که مردم توی یک بن‌بست میافتادن تازه میفهمیدن که کلاهی سرشون رفته. اومدن بهترین جاهای مکه رو خریدن، شروع کردن به خانه سازی کردن. اهل مکه هم به خاطر اینکه خب با اینا مراوده پیدا کرده بودن، پول گیرشون میامد، دیدن یه خانه کوچکی که مثلا 10,000 تومن میارزه، اینا میگن ما 30,000 تومن میخریم. خیلی راحت فروختن. غافل بودن از این که چه بلایی داره سرشون میاد. همون مصیبتی که در فلسطین تکرار شد و فقط خدایی بود که در مسئله عراق با فتوای مستقیمی که حضرت آیت الله سیستانی دادن جلو این خطر اونجا دیگه لااقل گرفته شد. و الا قصدشون این بود که از نیل تا فرات رو به همین شکل زیر سلطه خودشون بیارن. اینا آمدن شروع کردن به زندگی کردن، زمین درست کردن، باغ درست کردن، خانه درست کردن، قلعه ساختن، حکومت برای خودشون به وجود آوردن. یه عده هم آمدن مدینه چون خونده بودن که این پیغمبر در مکه ثابت نمیمونه، میاد مدینه. و قبائلی مثل اوس و خزرج دقیقا میدونستن که پیغمبر میاد در اینجا قرار میگیره. یه عده هم آمدن اونجا قلعه هایی مثل قلعه خیبر رو ساختن که عظیمترین قلعه ای بود که یهودی ها ساخته بودن در تمام عمرشون. 7 دونه قلعه تو در تو، به طوری که از هر یه قلعه ای که عبور می کردن یه قلعه دیگه پیدا می شد و کسی به این سادگی به اون مرکز قلعه نمی تونست برسد. تا تازه تو اون قلعه مرکزی یعنی هفتم افراد جنگجوی بسیار قویی رو متمرکز کرده بودند که یکشون مرحب خیبری بود. آدم‌های عجیبی بودند. یا افرادی مثل فارس یلیل که همون عمرو بن عبدوبد معروف باشه، اینا رو استخدام کرده بودند برای حفاظت خودشون. اینا کسانی بودند که با هدف براندازی پیغمبر اومده بودند در اطراف مکه و مدینه، مستقر شده بودند و پایگاه زده بودند تا پیغمبر اعلام نبوت و بعثت کردن اینا شروع کردن به فعالیت. اکثر کینه‌توزی هایی که بر علیه پیامبر اسلام شد از طرف اینا بود. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل. یه پیوند کوتاه من بدم با این مقدمه‌ای که عرض کردم. دقیقاً قضیه مثل قضیه وجود نازنین و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و الان. آیا شما میدونید چرا وهابی‌ها اینقدر فشار دارن میارن که در مکه حضور داشته باشن؟ آیا میدونید چرا برای مسئله مخالفت‌های خودشون با شیعه حجاز و عربستان سعودی رو انتخاب کردن و مخصوصاً مکه را؟ برای اینکه اینا در تاریخ اسلام خونده‌ان که وجود نازنین امام زمان عجل الله فرجه الشریف از مکه ظهور می‌کند. نه اینکه اینو می‌دونن، همه می‌دونن، مسلمان می‌دونه، شیعه می‌داند، سنی‌ها می‌دونن، یهودی‌ها می‌دونن، مسیحی‌ها می‌دونن، همه می‌دونن امام زمان از این منطقه ظهور خواهد کرد. و لذا حساب کردند که باید ما در نزدیک قضیه باشیم که تا امام زمان اومد اعلام بکنه که من آمدم بتونن باش مبارزه بکنن. اما یه حماقت همیشه بوده. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند الحمدلله الذی جعل اعداءنا همقا. خدا رو شکر میکنیم که دشمنان ما رو از احمقها قرار داد. با این که میدانستن موسی بنا بود بیاد، فرعون اون همه آدم کشت، بالاخره موسی آمد با همه کشتارهایی که فرعون کرد. ابراهیم بنا بود بیاد، آمد پیروز شد و نمرود رو از سر راه برداشت، عبرت نگرفتن. فرعون در دریا غرق شد و خدا بدن نحس او رو با همه سنگینی که داشت از مغز سر تا شست پا غرق در آهن و فولاد بود. سنگینه، باید بره زیر آب. خدا می فرماید فالیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. بدنشو انداخ خدا روی آب مثل یه پرکا، مثل یه تکه چوب، که همه ببینن که با خدا نمیشه مبارزه کرد. بازم چشمشون به حساب نیامد. گفتن پیغمبر رو میکشیم، نمیگذاریم به جایی برسد. اقدام کردن، مبارزه کردن، ضدیت کردن. نه تنها پیغمبر نتونستن بکشندش، بلکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد شد. هرچه اینا بیشتر مبارزه کردن، پیغمبر بهتر مطرح شدن. در مورد وجود مقدس امام زمان هم مسئله همین. باور کنید دنیا امروز چشم به راه امام زمان و دو گروه هن. یک گروه مثل این خبیثه های وهابی که خدا لعنتشون کنه. اخیراً شاید شنیدید 5 نفر از مفتیان خبیث وهابی ها در عربستان رسما فتوا دادند که هر کسی به هر قیمتی که تمام شده وظیفه دارد علیه شیعه فعال بشه و از دولت عربستان خواستن که باید یه میدانی بدید جوانها بیان برن آموزش ببینن برای اینکه بتونن ضربه های عمیقی بر شیعه وارد کنن و به قول خودشون ارهابی عمل بکنن. این انفجارها، این کمربندهای انفجاری که به خودشون میبندن، میان داخل جمعیت ها، میرن توی مراکز مهم و منفجر میکنن، خودشون هم تکه تکه میشن به خاطر این خباثتیه که دارن. انشاءالله موفق نمیشن، ولی قانون برای اینا منظم کردن که باید برید سراغ کربلا، برید سراغ سوریه، برید سراغ نجف، که یکی از همین خبیثه‌ها گفته بود که اگر حسین و عباس و خواهرش زینب نبودن، این مسائل بین شیعه و سنی به وجود نمی آمد، پس باید کربلا و نجف رو خراب کرد. ببینید خباثت تا کجاست. یک عده زیادی از یهودی‌ها آمدن مکه و مدینه با قصد براندازی پیغمبر، چون می دونستن. یه عده هم گروه دومی بودن که از همون اول در صدد این بودن پیغمبر رو پیدا کنن، به پیغمبر ایمان بیاورن، چون می دونستن حیات و زندگیشون در دستان مبارک پیغمبر اسلامه. ولذا تا پیغمبر اکرم دعوت کردن مردم را به اسلام، خیال میکنید اینایی که ایمان به حضرت آوردن کیا بودن؟ یه عدهشون از همون یهودی ها بودن، از همون مسیحی ها بودن، ایمان آوردن، در مقابل همکیشان قبلی خودشون آمدن ایستادن، مبارزه کردن و از لابلای اینا چهره های درخشانی پیدا شد که شیعه واقعی شدن. حتی یهودی بوده اومد مسلمان شد و بعد شیعه، از دنیا رفت. مسیحی بود آمد مسلمان شد بعد شیعه شد، در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید. اینم یه گروه بودن. الانش هم همین، الان هم اگر راه رو باز کنن، من به شما اطمینان میدم که از سر تا سر دنیا میلیون ها انسان هستند که به عشق امام زمان حاضرن با پای پیاده با سیناشون رو روی زمین بکشن و برن تا مکه، چون میدونن وقتی میاد تکیه میده به دیوار کعبه و فریاد میزند که انا المهدی فاتبعونی. یه روایت من میدیدم اونقدر این روایت زیباست در زمان ظهور امام عصر ارواح نافداه، که میفرماید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فیها ملک ینادی هذا خلیفة الله المهدی فاتبعوه. امام زمان ظهور میکنن در حالی که یک قطعه ابری بالای سر حضرته، از داخل اون قطعه ابر به تعبیر پیغمبر روایت ملکی نشسته است و فریاد میزند، این همون جانشین خدا حضرت مهدیه، ازش چه کنید؟ تبعیت کنید، فتبعوه. اومدن الان تو سامرا، تو عراق در به در دارن میگردن. من یه وقتی اون اوائل کار بود باورم نشد اول، اما بعد میبینم نه، مثل این که قضیه خیلی جدی داره دنبال میشود. یه چند نفر از این شیعه های کربلا رو گرفته بودن، بعد از یک هفته شکنجه اینا رو رها کرده بودن. ما رفتیم دیدنشون در عراق، موقعی که باشون صحبت میکردیم که چی بود آخه، برای چی شما رو گرفتن، گفتن در تمام یک هفته اینا ما رو میزدن و میگفتن بگید خانه امام زمان کجاست، امام زمان رو چطور میشه پیداش کرد. گفتن موقع امام زمان شما میخواید چی کار؟ گفتن شما کار نداشته باشید، آدرس منزل امام زمان شما شیعه ها بلدید، بدید تا ما بریم دنبالش، میخوایم ببینیمش. گفتن بله، شما میخواید برید خانه امام زمان رو پیدا کنید، امام زمان میان میشینن تو خونه شد تا شما راحت برید بکشید حضرت را. به ایستادگی که نیست. بعد دیدیم نه، فهمیدم که در سامرا خانه ای به نام امام عسکری وجود دارد که به عنوان ارث امام زمان عجل الله فرجه شریفه. سرداب مقدس مال کیه؟ مال امام زمان شخصی، ملک امام زمان است. من در سامرا که بودم سندی رو به من نشون دادن که امام عسکری سلام الله علیه خانه خودشون را مستقیما وقف کرده اند برای فرزندشون حضرت مهدی. سند داره. اوقاف سامرا مجبور شده یه سند صادر کند به اسم نازنین امام زمان که یه وقت اینجا به فروش نره. اینا به خیالشون خب حالا امام زمان تو خانه شه و اونجا داره زندگی میکند، آمدن خانه رو خراب کردن که امام زمان رو به قول خودشون در به در بکنن. امام زمان خانهش خانه مخصوصیه. خانه امام زمان قلب انسانهای مؤمن است. هر قلب مؤمنی را که بشکافی میبینی جایگاه امام زمانه. شما ببینی صبح جمعه در گوشه و کنار این مملکت بزرگ و در گوشه و کنار دنیا چقدر آدم میتونید سراغ پیدا کنید که با نام ابن الحسن ابن الحسن جمعه خودش آغاز میکنه. این شوخی نداره. خیلی خیلی مسئله مهمی است. اگر ما توجه میکردیم شاید بیش از این به امام زمانمون روی میآورد. باید ما خودمون رو بشناسیم و بدونیم وجود امام زمان چقدر برای ما نافع. پس این که می‌فرماید الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، چند تا مسئله رو در اینجا ما حل کرده ایم با این جملات. و اونی که وظیفه انسان تبعیته. تبعیت اهلیت میخواد. از هر کسی نباید آدم تبعیت بکنه، دنبال هر کسی نباید بره. پیامبران انبیا اند و پیغمبر اسلام نبی است. امیه یعنی درس نخونده، تحصیل نکرده. تو تورات و انجیل هم ازش ذکر شده، بیانش کردیم. خب این بخواد چیکار کنه؟ این پیغمبر رو ما چجور ازش تبعیت کنیم؟ برای چه تبعیت کنیم؟ این یه بحث بسیار گسترده و زیبایی است که اگر خدا توفیق داد انشاءالله فردا من مفصل وارد میشم و ویژگی ها و نکاتی رو از آیه داریم که امیدواریم فرصت بشه بتونیم تقدیم بکنیم. اما چون روز جمعه و متعلق به وجود نازنین امام زمان ارواح و نافداهه، اجازه بدید از همین جا دلهامون روانه کنیم خدمت آقا امام زمان و از حضرت استغاثه کنیم و کمک بخواهیم. السلام علیک یا فارس الهجا یا حجت ابن الحسن ادرکنی ولا تهلکنی. سلام ما بر امام مظلومی که هر صبح و شام در مصائب جد غریبش ابا عبدالله خون گریه میکنه. به جد بزرگوارش عرضه میداره نبودم کربلا شما رو یاری کنم، اما هر صبح و شام می نشینم در مصیبت های شما خون گریه می کنم. فراموشم نمیشون وقت و ساعتی را که اسب بی صاحب شما برگشت عقب خیمه ها. این زن و بچه اطرافشو گرفتن، هر کدام سخنی میگو، یا ابا عبدالله نازدانه، ابا عبدالله جلو آمد، دستای مبارک و نازنینشو به گردن این اسب در آورد. صدا زده اسب: میدونم پدرم را کشتن، اما تشنه بود و به میدان رفت، بگو بدانم آیا آبش دادم یا نه. این زبان بسته سر را به طرف آسمان بلند کرد، شروع کرد با سم به زمین به کوبه. کنایه از این که به خدا قسم، بابا تو حسین و بالب تشنه به شهادت رسندن.